اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام بر شنوندگان ارجمند برنامه خبری دری این ساعت رادیو آشنا، صدای آمریکا. داود صدیقی هستم. با گزارش‌های تازه از افغانستان و جهان در برنامه سه‌شنبه شب، پنجم ماه فوریه سال 2019 میلادی، از استودیوی مرکزی رادیو آشنا در شهر واشنگتن دی سی. نخست توجه کنید به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و شماره سران سیاسی افغان، ساعت پیش گفتگوهای صلح در مسکو را با ادای نماز به امامت یکی از نمایندگان گروه طالبان آغاز کردند. نشست دو روزه مسکو نمایندگان طالبان را با شماره از رهبران گروه های مخالف طالبان دور یک میز گرده هم آورده است. نخستین سخنران این نشست حامد کرزی بود. آقای کرزی گفت که خواستار یک افغانستان آزاد، مستقل و بدور از حضور و مداخله خارجیان است. افغانستانی که به گفته وی با همسایگان خود و جهان روابط نیک داشته باشد. دومین سخنران عباس استانگزی، نماینده گروه طالبان بود که وی نیز فهرست طویلی از موقف و تقاضاهای این گروه را به خوانش گرفت. نماینده طالبان گفت که قانون اساسی افغانستان برای طالبان قابل قبول نمی باشد. اما او افزود که در صورت تامین صلح، این گروه با سایر طرفهای افغان قانون اساسی به گفته او اسلامی و نظام افغان شمول خواهد ساخت. محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، در این نشست گفت که نمایندگان طالبان موضع خود را مشخص کردند، اما او افزود که لازمی نیست تا به همه نظرات طالبان توافق شود. آقای قانونی با جدیت از بقای نظام کنونی در افغانستان دفاع کرد و گفت که نظام کنونی در افغانستان به گفته وی خونبهای 2.5 میلیون قربانی است. او گفت قانون اساسی و نظام کنونی افغانستان با آنکه نیاز به اصلاحات دارد قابل دفاع می باشد. نمایندگان حکومت افغانستان در نشست مسکو اشتراک ندارند. روسیه مدعی است که در برگزاری نشست مسکو دخالت ندارد و به گفته مقام‌های روس این نشست به ابتکار افغان‌های مقیم روسیه برگزار شده است. در این حال مقام‌های افغان می‌گویند که در نتیجه حمله جنگجویان گروه طالبان بر یک مرکز نیروهای اردوی ملی در ولایت کندوز حداقل 26 نفر از نیروهای امنیتی افغان کشته شده است. این حمله نیمه شب گذشته انجام شد. محمد یوسف ایوبی، رئیس شورای ولایتی کندوز، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که 23 نفر از کشته شدگان سربازان افغان و 3 نفر دیگر از نیروهای پلیس محلی بودند. با گفته مقام‌های افغان این درگیری بیش از 2 ساعت ادامه یافت و در آن 12 نفر دیگر از نیروهای امنیتی افغان زخمی شد. روسیه در نظر دارد که تا سال 2021 میلادی دستگاه‌های جدید پرتاب میزایل بسازد. سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه، دستور ساختن این دستگاه‌ها را امروز صادر کرد و مسکو گفته است که این دستگاه‌های جدید پرتاب میزایل در واکنش به خروج آمریکا از پیمان منع گسترش میزایل‌های اتمی دارای برد متوسط ساخته خواهد شد. مسکو و واشنگتن یک دیگر را به نقض این پیمان متهم کردند و دو طرف اخیراً اعلام کردند که از این پیمان خارج می شوند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته است آمریکا کار روی تحقیق، انکشاف و طراحی دستگاه‌های جدید پرتاب میزایل را آغاز کرده و روسیه نیز دست به اقدام متقابل می زند. این در حال است که بسیاری کارشناسان سیاسی ابراز نگرانی کردند که خروج آمریکا و روسیه از پیمان منع گسترش میزایل‌های اتمی دارای برد متوسط می تواند دور جدید مسابقه تسلیحاتی بین این دو کشور را آغاز کند. تهران از ایتالیا و یونان به خاطر نخریدن نفت ایران انتقاد کرد. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی می شنویم.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، امروز گفت که ایالات متحده آمریکا به ایتالیا و یونان به خاطر خریداری نفت از ایران معافیت داده، اما این دو کشور اروپایی از ایران نفت خریداری نمی کنند و دلیلی هم برای نخریدن نفت ایرانی مطرح نکردند. وزیر نفت ایران افزود که تنها ترکیه از ایران نفت خریداری می کند. این مقام ایرانی همچنین گفت که تعذیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران دشوارتر و سختتر از جنگ 8 ساله ایران با عراق است. بیژن زنگنه گفت که ایران اجازه نخواهد داد که تعذیرات اقتصادی آمریکا منجر به صفر ساختن صادرات نفت ایران شود. ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر سال گذشته میلادی بر بخش صادرات نفت و بانکداری ایران تحریم وضع کرد، اما 8 کشور یعنی ترکیه، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ایتالیا و یونان را معافیت داد تا موقتاً بتوانند از ایران نفت خریداری کنند.
ملل متحد میگوید که تطبیق سریع توافقنامه تبادل زندانیان بین طرفهای درگیر جنگ یمن میتواند منجر به پیشرفت تلاش‌ها برای دست یافتن به یک راه حل سیاسی به خاطر پایان دادن جنگ داخلی یمن شود. جزئیات بیشتر را در این مورد فاطمه حسینی تقدیم میکند.
مارتین گریفتیس نماینده ویژه ملل متحد برای یمن امروز گفت که فهرست زندانیانی که قرار است بین طرف‌های درگیر جنگ تبادل شود باید تا پایان گفتگوهای 3 روزه بین نمایندگان حکومت یمن و شورشیان حوثی نهایی شود. آقای گریفتیس افزود که نهایی شدن این فهرست اساس گام بعدی یعنی رهایی زندانیان از سوی دو طرف است. این مقام ارشد ملل متحد گفت که تطبیق موفقانه توافق نامه تبادل زندانیان نه تنها یک گام بسیار مهم برای این زندانیان خواهد بود، بلکه اهمیت زیاد برای روند مصالحه بین دو طرف نیز دارد. این مقام ارشد ملل متحد گفت که تطبیق موفقانه توافقنامه تبادل زندانیان نه تنها یک گام بسیار مهم برای این زندانیان خواهد بود، بلکه اهمیت زیادی برای روند مصالحه بین دو طرف نیز دارد. کمیته بین المللی صلیب سرخ قرار است از روند تبادل زندانیان بین طرف‌های درگیر جنگ یمن نظارت کند، در مورد آغاز این روند خوشبینی محتاطانه کرده است.
دانشمندان میگویند که آب شدن یک سوم یخچال‌های موجود در سلسله کوه‌های هیمالیا و هندوکش در قرن جاری سبب مختل شدن جریان آب در دریاهای مهم کشورهای منطقه به ویژه چین و هند خواهد شد. فلیپ سوستر مسئول گروه تحقیقاتی که گزارش را در این مورد نشر کرده گفت که این یخچال‌ها در اثر بلند رفتن درجه گرما آب می‌شود و این وضعیت را یک بحران تغییر اقلیم خواند. در این گزارش که توسط 210 دانشمند تهیه شده آمده که حتی اگر کشورهای منطقه برای مبارزه با تغییر اقلیم اقدامات جدی انجام دهند، یک سوم یخچال‌های کوههای هیمالیا و هندوکش تا سال 2100 آب خواهد شد. سلسله کوههای هیمالیا و هندوکش حدود 3500 کیلومتر طول داشته و افغانستان، بنگلادش، بوتان، چین، هند، میانمار، نیپال و پاکستان شامل آن است. به گفته دانشمندان، آب شدن این یخچال‌ها تأثیرات سو به آبیاری زمین‌های زراعتی و همچنین تولید برق آبی خواهد داشت. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های عزیز، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. نشست دو روزه مسکو امروز در حال آغاز شد که شماری از تحلیلگران در افغانستان میگویند برگزاری چنین نشست ها از جانب منابع مختلف روند صلح افغانستان را پیچیده تر خواهد ساخت. وزارت خارجه افغانستان نیز میگوید که نشست مسکو مشروعیت نداشته و هر آن تصمیمی که در این نشست گرفته شود غیر قابل تطبیق خواهد بود. شرح بیشتر از حسیب مودودی.
نخستین روز نشست صلح مسکو، حضور 50 چهره سیاسی جهادی و یک هیئت 10 نفری گروه طالبان. هدف تلاش برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی و پایان 40 سال منازعه در افغانستان. اما در کابل برخی ها بدین باورند که چنین نشست ها روند صلح افغانستان را پیچیده تر و بحران کنونی را عمیق تر خواهد ساخت.
متاسفانه رقابت ها بین قدرت های بزرگ جامعه بین المللی وجود داره. هر قدرت تلاش میکنه تا امو توانایی و ظرفیت و امکانات و نفوذ خود را به نمایش بگذاره. ما این نشست را یک گام مفید برای تامین صلح در افغانستان نمیدونم و فکر میکنم که قضیه صلح افغانستان را به مراتب پیچیده تر خواهد ساخت.
نشست صلح مسکو ظاهراً به ابتکار افغان های مقیم روسیه برگزار شده است. پس از 4 دور گفتگو میان امریکا و طالبان و هنگامی که رابط میان واشنگتن و مسکو پرتنش شده است. با توجه به این وضعیت شماری از تحلیلگران میگویند که در نشست مسکو منافع افغانستان باید در اولویت شرکت کنندگانش باشد.
ما باید درک کنیم که هر کشوری که در اینجا میه به خاطر منافع خود میه. امیالی که امی حالات شما میبینید در افغانستان که پاکستان نمیخواد صلح بیه، ایران نمیخواد صلح بیه، روسیه نمی، به خاطر منافع شخصی شان.
در این میان وزارت خارجه افغانستان میگوید که درباره اهداف نشست مسکو شک دارد و هر آن تصمیمی که گرفته شود بر روند صلح کمک نمیکند و غیر قابل تطبیق خواهد بود.
ما به این نشست کاملا به دیده شک می نگریم و روسیه به عنوان یک کشور دوست باید افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک می کرد، همان گونه که تعهد کرده بود به تعهدش عمل می کرد که رهبری و مالکیت افغانستان به گونه کامل بر روند صلح به رسمیت شناخته بود و ما امیدی که از روسیه داشتیم امید همکاری بود و حالا هم تقاضا می کنیم به عنوان یک کشور دوست در منطقه و یک کشور تاثیرگذار جهانی به صلح افغانستان به گونه واقعی کمک بکنند.
دیروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز در واکنش به این نشست گفت که اگر محوریت دولت نادیده گرفته شود به گفته او لجاجت طالبان بیشتر خواهد شد. نشست مسکو برای دو روز برگزار شده است. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مجلس سنای ایالات متحده عصری دیروز به قانون پیشنهادی رای موافق دادند که در مخالفت با پلان رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج سربازان آمریکایی از سوریه و افغانستان تهیه شده است. سناتور میچ مکانل، رهبر جمهوری خواهان سنا، این قانون پیشنهادی را مبنی بر شناسایی خطرات ناشی از خروج عجولانه ایالات متحده از سوریه و افغانستان تهیه کرده است. اکثر رای دهندگان جمهوری خواهان بودند. همکارم یلدا بکتاش در رابطه گزارش دارد.
در پی بالا گرفتن اختلاف نظرها میان قصر سفید و کنگره ایالات متحده بر سر تصمیم رئیس جمهور ترامپ مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، سناتور مچ مکانل در سیاست خارجی ایالات متحده راهش را از آقای ترامپ جدا کرده و هشدار داد که عدم یک برنامه مدون برای جنگ افغانستان و خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از آن کشور امنیت ملی ایالات متحده را با خطر روبرو می‌سازد. مکانل به هشدار نیز اکتفا نکرده و قانون را علیه این تصمیم به سنا پیشنهاد کرد.
این قانون خطرات ناشی از خروج شتاب زده ما را از افغانستان و سوریه برجسته ساخته و ضرورت رسیدن به یک راه حل سیاسی را به خاطر رسیدگی به بحران این دو کشور مشخص می سازد.
اما با وجود اینکه اکثریت سناتوران جمهوری خواه به قانون پیشنهادی مکانل رأی موافق دادند، تعدادی از آنان از جمله رند پال به آن رأی مخالف داد و در تایید بیانات ترامپ گفت که پولی که در خارج از آمریکا هزینه می شود بهتر از در داخل به مصرف برسد.
می خواهم از رئیس جمهور ترامپ برای شجاعتی که به خرج داده قدردانی کنم. او به اندازه کافی جسور و شجاع بود. کاری را انجام داد که هیچ رئیس جمهور دموکرات یا جمهوری خواه دیگر در دهه های اخیر نتوانسته بودند به آن فکر کنند و آن پایان دادن به جنگ در افغانستان است.
برخی از سناتوران سرشناس دموکرات از جمله برنی سندرز نیز در این زمینه با رئیس جمهور ترامپ همصدا شده و خواستار ختم جنگ در افغانستان شدند و به این قانون رأی مخالف دادند. در حالی که گمانه‌زنی ها میان قصر سفید و کنگره ایالات متحده بر سر خروج و یا عدم خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان ادامه دارد، در مسکو نشست دو روزه میان نمایندگان طالبان و تعدادی از چهره‌های سرشناس افغان در حال برگزاری است. حکومت روسیه از آنچه که نشست بین الافغانی خوانده حمایت کرده و گفته است که آن کشور در تلاش است تا زمینه گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان را فراهم آورد.
همه به این اذهان دارند که گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان این کار ناپذیر است، اما برخی کشورها به طور مثال ایالات متحده میخواهند کنترل این گفتگوها را به دست گیرند و به طور مخفیانه و در پشت درهای بسته در آن اشتراک کنند. آن عده از کشورهای منطقه که به آنچه در افغانستان میگذرد اهمیت میدهند، درباره برنامه هایی که همکاران امریکایی ما دارند در تاریکی قرار دارند.
حکومت افغانستان در این نشست شرکت نکرده و آن را بی نتیجه می داند. اما بسیار از چهره های منتقد حکومت آن کشور در این نشست حضور دارند. و باور کارشناسان با سیری که روند مذاکرات صلح به خود گرفته است، حکومت وحدت ملی بیشتر از هر زمان دیگری در حاشیه قرار دارد.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
قرار بود امروز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اعلام کند، اما این فهرست امروز اعلان نشد. در رابطه از همکارم عبدالحی ورشان معلومات میگیریم که از طریق تلفن از کابل با ما همراه هستند. آقای ورشان سلام بر شما. خب میشه معلومات بدین که چرا امروز فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلام نشد؟
تشکر آقای صدیقی، شما هم سلام و شنوندگان خودم سلام میگم.
و علیکم سلام.
قرار بود امروز فهرست ابتدایی کاندیدان 18 تن از کاندیدان ریاست جمهوری را اینا اعلان کنه و حتی دو روز پیش اینا در گفتگو با صدای آمریکا گفته بودن که تلاش در کوشش نهایی میشه که حتی بیشتر از امروز که قرار بود دیروز باشه این فهرست اعلان کنه، ولی نتونستن تا اینجا طور که در انتخابات ریاست پارلمانی اونا به اصطلاح مکرر از نقص تقریبا نقص کردن و چی کردن، امروز هم نتونستن. وقتی ما با ایشان صحبت کردیم اونا گفتن که یک دلیل ایشان این بود که وزارت خارجه افغانستان اینا مکتوب رسمی داده بودن که در مورد دو تابعیت بودن کدام از کاندیدا که دو تابعیت هستن یا نیستن، چون در قانون اساسی افغانستان مشخص است که دو تابعیت نمیتونه رئیس جمهور افغانستان شود، اونا ولی وزارت خارجه تا بالی برای اینا معلومات لازم نداده. وقتی با وزارت خارجه صحبت کردیم اونا میگفتن که معلومات کافی را که کی در کجا هست اونا را به اختیار وزارت خارجه قرار نداده. اونطوری بحث دو جانبه هست، ولی همون تو که در انتخابات پارلمانی اینا نتانستن تقویم انتخاباتی را مراعت کنن، این مقرر نقص کردن، این باری عالم نقص شده. وقتی با سخنگوی معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات صحبت کردیم، اونا هم گفتن که تلاش نهایی صورت میگیره تا آخرای شب که حتی اگر در ایچی باشه ما هم نصیب کرده بسن، ولی نه تا میل از یکم بکنه صحبت میکنیم نتانستن به اسطلاح خیلی سیپتی اعلان کنن.
بله، خب دلیلش چی شده میتونه؟ گفته میشه که شکایت های هم از کاندیدا وجود داره در پهلوی دو تابعیت بودنشان یا تشخیص کردن دو تابعیت بودنشان.
بله، اینا ارزیابی که نام میکنه یک چک لیست دارن 18 فقره ای.
بله.
که مثلا آیا پول خود تحویل داده یا یک از حمایت تذکرهای حمایتی را داده، خب چندین مسائل هست، یا کدام از طرف محاکم به اصطلاح محروم نشده باشن. خب 18 مورد است که اینا باید به اساس از او یارا تبرئه کنن. ولی بله، شو وقتی شو این شکایت هایی که خب بیرون از دیگه شکایت های از این بعد از اینکه فهرست ابتدایی اعلان شد باز مردم شکایت میکنن، پیش از اون شکایتشون رسمیت نداره، هنوز اعلان نکردن که مثلا اینا چه، ولی شکایت ها در بیرون گفتگوها وجود داره که بعضی کاندیدای ریاست جمهوری یا معاونینش متهم هستن که به نقض حقوق بشری متهم هستن، همچنان داشتن نیروهای مسلح غیرقانونی متهم هستن، و اونا با یک کمیسیون علایده است که در کمیسیون شکایت انتخاباتی همراه با کمیسیون شکایت انتخاباتی این مسائل ارزیابی میکنه که اونا هنوز نشست ندارن. اونا بعد از اعلام فهرست ابتدایی و بعد از فهرست ابتدایی شد مردم شکایت میکنن، اساس شکایت مردم اینا بررسی میکنن. بله، شکایت های وجود داره و که اینا برخی از یا هم به نقض قانون حقوق بشر و هم چنین داشتن بسیار مسائل دیگر که اینا شکایت دارن، اونا میدانه که از ریاست پس کنن و اصلا از کاندیداتوری اینا را بسیار محروم بسازه، شکایت های وجود داره.
آیا کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ دیگه را تعیین کرده که این فهرست اعلام خواهد شد در آینده؟
فیریس خونه حتی گفتن که تا نوخت امشب هم که تقریبا باشه اونا وعده کردن، ولی میبینیم که تا صبح اینا اعلان میکنه یا نمیکنن. و یک بهانه ایش فقط همین وزارت خارجه بود. باز بعد از اون با وقتی که ما با مسئولین از یاد صحبت کردیم، گفتن اگر وزارت خارجه اگر مفهوم روان نکنه این مسئله را به تعلیق میگذارن تا هر زمانی که ثابت شد کدام کاندید تابعیت دوم داره، همون وقت هم میتونه اینا از کاندیداتوری میره محروم بسازه. این صلاحیت کمیسیون است، ولی غیر از اون دیگه موارد هم اینا باید بررسی کرده باشه که هنوز اینا نتوانستن بررسی کنن. ممکن کمیسیون حالا چون مسئله اصلاحات در این کمیسیون و اصلاح برکناری همین کمیسیونهای موجوده هم در گفت در چی است در رسانه ها جدی است، هم رئیس جمهور اعلان میکنه، هم رئیس اجرایه میگه که آوردن اصلاحات در وجه ناگزیری است، کمیسیونها هم به دلچسپی کار نمیکنن. ممکن یکی از این دلایلی باشه.
آقای ورشان، یک دنیا تشکر از شما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که به میزان بیشتر شدن دسترسی به اینترنت در افغانستان، به همان اندازه تهدیدهای سایبری نیز افزایش می‌یابد. متخصصان سایبری میگویند که اهداف حملات سایبری یا حملات اینترنتی اشخاص حقوقی و حکمی هستند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
شهزاد گل آریابی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، در مراسم روز جهانی اینترنت مسئول در کابل گفت که این وزارت روی قوانین و پالیسی‌ها به منظور فضای مسئول اینترنتی کار کرده است. همچنان به گفته آقای آریوبی، هم اکنون یک تیم به طور 24 ساعته فضای سایبری را زیر نظارت دارند تا جلو حمله های سایبری را بگیرند. وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان همچنان به منظور مسئولیت فضای اینترنتی مرکز جرایم سایبری را ایجاد کرده است که به گفته آقای آریوبی تا اکنون چند قضیه را نیز بررسی کرده است. تمام تدابیری که نیاز است گرفته شده، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی برای گسترش مدارک الکترونیکی و ساده‌سازی پروسه خدمات عامه، برای مسئولیت معلومات و امنیت زیربنای تکنولوژی معلوماتی برنامه‌های ویژه دارد و به آن توجه شده است. اکنون تمام سیستم‌های معلوماتی در فضای سایبری از لحاظ امنیت کاملاً مسئول است. همچنان متخصصان سایبر حمله‌های سایبری را تهدید به امنیت یک کشور می‌دانند. منصور انصاری، یکی از این متخصصان، گفت که در فضای مجازی اشخاص یا سازمان‌های فعالیت می‌کنند که برای به دست آوردن منافع شخصی حمله‌های را بر ضد افراد و حتی حکومت‌ها با استفاده از اینترنت انجام می‌دهند. با گفته آقای انصاری، حمله سایبری یا قربانی کردن سایبری به عملی گفته می‌شود که شخص یا سازمان وسایل تکنولوژی و اینترنت را بر ضد افراد حکومی و حقیقی دیگر کار بگیرند.
دغه پروسه په افغانستان کې هم ډیر خلک ورسره مخ شوې دي.
اکثر مردم در افغانستان نیز با این پروسه مواجه شدند، اما در افغانستان مشکل بزرگی که داریم این گونه قضايا گزارش دادن نمی شود. تقریبا 20 نوع قربانی کردن سایبری که در سایر کشورها مردم با آن مواجه شدند، در افغانستان نیز مردم با بخش از آنها مواجه اند که نیاز به بحث دارد. حکومت افغانستان در حال برای مسئولیت و کنترل فضای اینترنتی دست به کار شده که امنیت ملی افغانستان در ماه حدود سال گذشته گفت که گروه‌های هراس افغان با استفاده از شبکه‌های مجازی بر ضد منافع افغان‌ها عمل می‌کنند. معصوم استانگزای، رئیس امنیت ملی افغانستان، همچنان هشدار داد که بر بنیاد تحقیقات از خارجیانی که به ظن اعمال تروریستی در افغانستان بازداشت شدند، تروریستان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مجازی جوانان را فریب می‌دهند و آنها را جذب می‌کنند. سخن از این تهدیدها در حال بیان می شود که حکومت افغانستان برای الکترونی کردن خدمات گام های را برداشته و یکی از این گام ها وصل مکاتب و نهادهای تحصیلی با اینترنت است. وزارت مخابرات در نظر دارد که تا پایان سال 1398 خورشیدی حدود 1700 مکتب را در سراسر افغانستان با اینترنت و کامپیوتر مجهز سازد. میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف، نیز با تاکید بر مسئولیت فضای سایبر گفت که با توجه به موج چهارم زندگی بشر که دنیای مجازی است، شاگردان در کنار آموزش سیستمی کنونی در فضای مجازی نیز باید فعالیت کنند.
ما وظیفه داریم که آموزش فرهنگ اینترنتی، استفاده از اینترنت و تمام در واقع دانش اینترنتی را برای شاگردان ما انتقال بدیم. به همو اساس است که نصاب فعلا مباحث اینترنتی داره. معلمان ما در تربیه معلمی که جدیدن ما میکانیزمش را تعریف کردیم، اینا آموزش داده میشن که حداقل به صورت درست از کامپیوتر لب ها و از فضای مجازی استفاده شه و شاگردان ما را آماده بسازن.
و گفته وزیر معارف افغانستان، به زودی تمام لسه ها با اینترنت و کامپیوتر مجهز می شوند و در گام های بعدی این روند به مکاتب متوسطه و ابتدایی نیز گسترش خواهد یافت. آمار وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان نشان می دهد که همکنون ناشار 7 میلیون شهروند این کشور به اینترنت دسترسی دارند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رئیس جمهور دونالد ترامپ امشب رأس ساعت 9 در واشنگتن خطابه سالانه اش را به کنگرس ایراد میکند. قصر سفید گفته است که تا این خطابه رئیس جمهور ترامپ از قانونگذاران امریکایی خواستار اتحاد و خوشبینی خواهد شد. شرح بیشتری گزارش همکارم سید عزیز رحمان دنبال کرده.
انتظار می رود که در سخنرانی سالانه اش به کنگرس، رئیس جمهور دونالد ترامپ خود را به حیث یک رهبر تبارز دهد که بر وعده های انتخاباتیش عمل می کند. سناتور میچ مکانل، رهبر جمهوری خواهان مجلس سنای کانگرس، می گوید که موفقیت های اقتصادی ممکن در صدر سخنرانی امشب رئیس جمهور قرار داشته باشد.
پالیسی های اقتصادی جمهوری خواهان به ایجاد کنندگان مشاغل و کاروبار کوچک کمک کرده تا سریع به پیش بروند و خانواده های طبقه متوسط در سراسر کشور از مزایای آن لذت می برند.
در عین حال قانونگذاران دموکرات برای واکنش به سخنان رئیس جمهور آمادگی می گیرند. President will say
predictably. رئیس جمهور ممکن بگوید که وضعیت کشور ما بسیار قوی است، اما حقیقت این است که وضعیت پالیسی های اقتصادی و سیاسی ترامپ در رسیدگی به نیازمندی های خانواده های طبقه متوسط ناکام بوده است و وضعیت حکومت ترامپ در هرج و مرج و بی‌کفایتی قرار دارد.
ساخت دیوار مرزی با مکزیکو یکی از وعده های بزرگ انتخاباتی رئیس جمهور دونالد ترامپ بود. او خاطر نشان ساخته است که کانگرس پول ساخت این دیوار را برایش نخواهد داد. رئیس جمهور ترامپ گفته است که برای ساخت این دیوار او ممکن حالت اضطرار را اعلام کند و در سخنرانی امشب ممکن خواستار حمایت این گزینه شود. لنزی گراهام، سناتور جمهوری خواه، از همحزبیان خود خواسته است که رئیس جمهور را حمایت کند.
اگر دموکرات ها با رئیس جمهور ترامپ کار و توافق نمی کنند، فکر می کنم برای جمهوری خواهان بد خواهد بود که در این کار از او فاصله بگیرند.
همچنان برای توجیه تصمیم خروج سربازان امریکایی از افغانستان، رئیس جمهور ترامپ ممکن مأموریت ایالات متحده را در افغانستان موفق اعلام کند. رند پال، یکی از سناتوران جمهوری خواه که حامی خروج سربازان امریکایی از افغانستان و سوریه می باشد، چنین میگوید:
By any measurement از هر لحاظ ما برنده هستیم. ما اسامه بن لادن را کشتیم و لانهای تروریستان را در افغانستان مختل ساختیم. اما آیا افغانستان بی‌نظم است؟ دقیقاً بی‌نظم است. همیشه بی‌نظم بود و برای همیشه بی‌نظم خواهد بود.
اما تعداد از قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه مخالف خروج سربازان امریکایی از افغانستان و سوریه اند.
همکار ما سناتور مارکو روبیو گفت که تروریسم مثل یک تومور و یک سرطان است و گفت که می توان برای از بین بردن آن کوشش کرد، اما اگر تلاشتان ناکام شود با مجرد دور کردن فشار بر آن، این تومور دوباره ظهور خواهد کرد.
همچنان انتظار می رود که رئیس جمهور دونالد ترامپ در سخنرانی خود از پیشرفت در مذاکرات تجارتی با چین و مذاکرات با کره شمالی سخن بزند.
این بود برنامه خبری امشب رادیو آشنا صدای آمریکا. در پهلوی رادیو خبرهای تازه و گزارش‌ها در رابطه با موضوعات مختلف را در وبسایت دری و پشتو و صفحات رسانه‌های اجتماعی صدای آمریکا نیز دنبال کرده می‌توانید. با ما همراه باشید.